বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন ওয়া আজ্জিল ফারাজাহুম ওয়া লআন আ'দাআহুম আজমাইন। রসিদিন বি মাদখাল 480 দার শারহ আহওয়ালাত হিশাম ইবনে হাকাম বুদিম। ইউনুস ইবনে আব্দুর রহমান মিগে মান বা হিশাম ইবনে হাকাম বুদাম দার মসজিদি দার ওয়াক্ত নামাজ ইশা কে নাগাহান আতাহু সালেম, শাদ মাসালান হিশাম ইবনে সালেম বুদি ইয়া ফার্দ দিগেই বুদি, সালেম না হিশাম ইবনে সালেম ইসি, সালেম আমাদ পিশ হিশাম که این سالم کی بود؟ صاحب و بیت الحکمه، شاید هم اسمش سالم نبوده، مسلم بوده، فردی بود صاحب بیت الحکمه یا بیت الحکم، یعنی خانه ای که در اون مثلا کتاب های فلسفی حفظ می شده، یا بیت الحکمه یعنی مکانی که تأسیس شده بوده در اون زمان مربوط به کتب فلسفی و اینها بوده. او آمد، خلاصه ظاهرا همچین معنایی باید باشه، صاحب و بیت الحکمه آمد و به هشام گفت که یحیی بن خالد برمکی که وزیر هارون الرشید بوده، و خب دیدیم در جلسات گذشته که چقدر با هشام بالاخره دشمنی داشته، طبعا با امام کاظم هم همچنین، این آقای سالم یا مسلم به هشام ابن حکم آمد گفتش که یحیی بن خالد برمکی، میدونی چی میگه هشام؟ چی میگه؟ گفت میگه قد افسد تو علی الرافضه دینه ها، من یک استدلال قوی پیدا کردم بر بطلان دین رافضی ها، دین شیعه ها، اینا دینشون باطله، اعتقاداتشون باطله، یه برهان خوب پیدا کردم. چی هست؟ اینه که لأنهم یزعمون ان الدین لا یقوم الا بامام حی، اعتقاد شیعه این هستش که دین قائم نمی شود مگر به امام زنده. خیلی جالبه که یحیی بن خالد برمکی در زمان امام کاظم این مطلب رو به عنوان یکی از مسلمات و ارکان و اصول مذهب تشیع قبول داشته. این خیلی جالبه، یعنی اینقدر مطلب قطعی بوده، روشن بوده، مطلب منتشر بوده که بالاخره زمین برپا نمیشه، دین برپا نمیشه، قائم نمیشه مگر به امام حی. خب حالا چطور این علیه شیعه است؟ استدلال این است که و هم لا یدرون، اینا نمیدونن که الان امامشون زنده است یا مرده، چون امام کاظم علیه السلام در زندان بودن دیگه، چندین سال در زندان و هیچ شیعه ارتباط نداشت مدت ها. خب پس اگه شما میگید به امام هست، شما که اصلا نمیدونید امامتون زنده است یا مرده، وقتی نمیدانید شاید مرده باشه، پس استدلال شما اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، احتمال که بیاد استدلال باطل میشه، پس امکان داره امام شما مرده باشه، پس اگه مرده باشه و دین سر پای دیگه، عالم هم سر پایه، یه همچین استدلالی. تا این رو گفت هشام جواب داد، فقال هشام اندزاله، که هشام جواب داد گفت انما علینا، اون چیزی که بر ما هست اینه که ما دین بورزیم و متدین باشیم و معتقد باشیم به حیات الامام، این که امام زنده است. حالا انه حی حاضر ان کان عندنا او متواری عنا، حالا گاهی امام زنده است پیش ما است میبینیمش، گاهی امام زنده است اما پیش ما نیست ما نمیبینیمش. این که امام پیش ما نیست و ما او رو نمیبینیم که نه، یعنی مرده است، که حتی یعتینا موته، تا زمانی که خبر موتش برای ما بیاد، تا زمانی که خبر موت نیامده که ما نمیگیم امام مرده است، که امام زنده بوده، رفته به زندان. خیلی خوب، خبر مرگش نیامده که. فمالم یعتنا موتو، تا زمانی که خبر مرگ امام نیاد، فوت امام نیاد، فنحن مقیمون علی حیاته، اعتقاد ما این استش که امام حیات دارد. حالا من اینجا اضافه بکنم، و خبر موت امام هم که آمد، ما باز یقین داریم که امام دیگری هست ولی ما نشناسیم حتی. این هم در استدلال باید گنجانده بشه که قطعا منظور هشام هم بوده. ما اعتقاد داریم امام باید حی باشد، عالم به امام حی سر پاس. حالا اون امام حی را یا میبینیم یا نمیبینیم. وقتی نمیبینیم هنوز خبر فوت و شهادتش یا آمده یا نیامده، برفرضم بیاد، امام بعدی کیست؟ یا امام بعدی را میدانیم و شناختیم یا نشناختیم. در هر دو صورت امامی هست، باید بریم تحقیق کنیم تا بشناسیمش. تا اینجا و مثلا مثالا هشام یک مثالی هم زد، گفتش که الرجل، زمانی که یک فردی ازا جامع اهلهو، با زنش مجامعت کرد، یعنی با ازدواج کرد با زنش، و سافر الی مکه، بعد رفت به مسافرت، او توارا عنها به بعض الهیتان، یا رفت در بعض شهرها مخفی شد شوهره، آیا به لحاظ فقهی ما باید چیکار کنیم؟ میگه فعلینا ان نقیم علی حیاته، ما نمیتونیم بگیم این 4 ماه شوهرش نیست، 4 ماه و 10 روزه، پس بریم باهاش ازدواج کنیم. نه خیر، اینطور نیست، این شوهردار حساب میشه، این شوهردار است، اگرچه 4 ماه و 10 روز از شوهرش خبر نداره، 5 ماه 6 ماه هم از خبر نداره، نمیشه که به این زودی طلاقش رو جاری کرد و او رو بدون شوهر دانست. شوهره هست، بوده، هنوزم حکم میکنیم به بودنش. گفت علینا ان نقیم علی حیات، ما باید بر این مطلب استوار باشیم که شوهر زنده است، حتی یعتینا خلاف ذلک، تا زمانی که خبر قطعی بیاد برای ما ثابت کنه که شوهر مرد. خیلی خوب. فنصرف سالم ابن عم یونس به هذا الكلام، اون سالم که پسر عموی یونس ابن عبدالرحمن بود این کلامو برداشت و فقصه علی یحیی ابن خالد، برد داد دست یحیی ابن خالد، آقا یحیی ابن خالد همچین حرفی زدی، اینم استدلال اینم جوابش. فقال یحیی، یحیی گفت ما ترانا صنعنا شیئا، پس فهمیدی دیدی که ما کار خاصی نکردیم، یعنی استدلال ما استدلال الزام آوری نبود، یعنی ما نتونستیم شما زمین بزنیم، نتونستیم استدلال علیه رافضه بیاریم. فدخل یحیی علی هارون، یحیی ابن خالد برمکی هم وارد شد بر هارون رشید، فاخبره او، قضیه رو به او خبر داد که من این استدلالو کردم در رد رافضه و سالم برده به هشام و هشام اینطور جواب داده. فارسل من الغد فی طلب هارون، گفتش که فردا صبح برید هشام بگیرید بیارید. فطلب فی منزله فلم یوجد، رفتن دیدن نیست تو خونه‌اش. و بلغه الخبر، و خبر به او رسیده بود، فلم یلبس، باقی نماند آقای هشام الا شهرین او اکثر، حتی مات فی منزل محمد و حسین الحناتین. بالاخره از خونه‌اش آمده بود بیرون و متواری شده بود و فرار کرده بود و دو ماه یا سه ماه تقریبا بیشتر باقی نمود الا اینکه هشام از دنیا رفت در منزل دو فرد به نام محمد و حسین که حنات بودن. فهازا تفسیر امر هشام، اینجا ظاهرا کلام کشیه، میگه این تفسیر امر هشامه. و گمان یونس که دخول داخل شدن هشام بر یحیی ابن خالد و کلامش با سلیمان ابن جریر، این بعدش گرفته شدن امام کاظم به روزگاری بوده، یونس اینطوری فکر میکرد. یونس میگفت اون داستانی که در جلسه گذشته گفتیم که یک مناظره ای رخ داد بین یحیی ابن خالد و سلیمان ابن جریر و هشام و اینها، اون جلسه مناظره، یونس گمان میکرد که وارد شدن هشام بر یحیی ابن خالد و کلامش با سلیمان ابن جریر بعد از این بوده که امام کاظم وارد زندان شدن، مدت ها بعد بوده. چرا؟ چون نهی امام کاظم از هشام که تو دیگه حرف نزن، که اینا رو جلسه قبل گفتیم، در زمان مهدی بوده و داخل شدن هشام به یحیی ابن خالد در زمان رشید بوده. اینا دیگه بحثای تاریخی کاملا الحمدلله متن متوجه شدیم، ولی توضیح نمیدم چون وقت بی جهت گرفته میشه، مربوط به جلسه گذشته است. هر کی جلسه گذشته رو بخونه این دو سه خط رو هم میفهمه. یک تطبیق تاریخیه که اون بازه زمانی که هشام قرار بود سکوت کنه و حرف نزنه کجا بود؟ آیا امام در زندان بودن؟ آیا هنوز به زندان نرفته بودن؟ آیا بعد شهادت امام بوده؟ کی بوده؟ چطور بوده؟ داره اون توضیح میده که از نظر یونس چی بوده؟ یونس ابن عبدالرحمن که شاگرد هشام ابن حکم بوده یونس و تو خط او بوده. خب شماره 481 باز از هشام ابن سالمه. هشام ابن سالم میگه امام کاظم علیه السلام فرمود که برید به هشام ابن حکم، امام کاظم فرمود برید به هشام ابن حکم بگید بنویسه کاغذی برای من، یه چیزی بنویسه برای من امام، به من بده که به واسطه اون چیزی که اون تو می‌نویسه قدریه رد بشن، یعنی کسی قابل به جبره رد بشن. قال فكتب الی و هشام هم نوشت. امام به جهت مسائلی می‌خواستن هشام چیزی بنویسه، حالا یا می‌خواستن امتحانش کنن یا می‌خواستن به دستخط هشام باشه یا می‌خواستن مطلب از طریق هشام منتقل بشه. خب بالاخره حضرت فرمود که بگید بنویسه. نوشت. چی نوشت؟ فكتب الی، به سوی امام این مطلبو نوشت. یسأل القدریه، قدریه باید سوال بشن، جبریون باید از این سوال یه سوال باید ازشون کنی. عسى الله من عسى لشیء من الله، آیا کسی که خدا را اسیان کرده، من عسى، من عسى یعنی کسی که خدا را اسیان کرده، عسى الله آیا خدا را اسیان کرده، لشیء من الله یعنی از جانب خدای، همه چیز کار خداست و این خدا رو اسیان کرده، یعنی جبر مطلقه که اسمش اسیان بشه، بعد یعنی خدا خودش بیاد به زور به دست ما معصیت رو جاری کنه، بعدم به ما میگه تو منو معصیت کردی، آیا اینطوره؟ اول شای این کانه من الناس، یا اصلا خدا هیچ ربطی نداره گناهان به خدا و این فرد کامل مستقله که این گناه رو انجام بده. لشای این کانه من الناس، اول شای این لم یکن من الله ولا من الناس، یا نه چیزی که نه از خدای نه از مردم، یه چیز جدیدیه، کدوم است؟ اینو اگر جواب بدن جبریه و قدریه خواهن فهمید که مذهبشون فاسده و اونا با مذهب خودشون این سوالو نمیتونن جواب بدن. قال فلما دو فعل کتاب و الهی، زمانی که کتاب رو دادن، نامه رو دادن به امام، قال لهم ادفعوه الال جهیمی، در یک نسخه داره جهیمی، برید بدید به جهمیه، برید بدید به مثلا هشام ابن سالم، مثلا یا هشام ابن حکم، برید بدید اونه که قائل به این هستن. فدفعوه الال، رفتن دادن بهش. فنظرفی، نگاه کرد درشون فرد، یا جرمی بوده یا جهیمی بوده که جبری بوده. سو مقال ما سنه اشعیان، گفت نه این همچین استدلال خوبی نیست، حرف خاصی نزده. فقال ابوالحسن، امام کاظم فرمود ما ترک اشعیان، اتفاقا همه حرف رو زده، هیچ حرفی باقی نذاشته. نه اینکه ما سنه اشعیان، نه اینکه بگی استدلال خاصی نکرد، نه خیر، حرفی باقی نمانده، یعنی شب سوالی وارد کرده که به هیچ عنوان قابل جواب نیست. بعد قال ابو احمد، ابو احمد گفته که اخبرنی انه کان الرسول بهذا الصادق، ظاهرا این جمله باز معلوم نیست دقیقا چی هست، نقش امام صادق این وسط چی هست، این نامه رو فرستادن برای امام صادق، اون رسول رو امام صادق فرستاده بود، بالاخره نقشی هم در امام صادق علیه السلام هست که بنده متوجه نشدم چی هست. شماره 482 که حدیث اعتقادی خیلی مهمه، بسیار بسیار مهم است. یک مثال خیلی کوتاه میزنم حدیث رو میخونیم. علی موجود است، خیلی خوب، علی هست، اتاق هم هست، یک اتاق داریم، یک علی داریم، خیلی خوب. علی میاد داخل اتاق، الان علی داخل اتاقه، یک علی هست، یک اتاق هست، یعنی قبلا که تو اتاق نبود، اتاق بود، علی هم بود، اما علی داخل اتاق نبود، خیلی خوب. حالا علی آمد داخل اتاق، الان علی هست، بازم اتاق هم هست، یک چیز دیگه هم اضافه شد، یک هیئت جدیدی اضافه شد، بودن علی در اتاق، این بودن. آیا غیر از علی و اتاق یک چیز جدید خدا ایجاد کرد به نام بودن؟ یعنی علی که بود، هیچ، آفریده بودش خدا، اتاق هم که بود خدا آفریده بود، هیچ. حالا علی آمد داخل اتاق، یک چیز جدید آیا ایجاد شد یا نه؟ تا اینجا داشتید؟ خب این نکته اول. نکته دوم، حالا سوال حدیث رو میخوام بگم اینجاست. حالا علی هست، اتاق هم هست، علی از اتاق رفت بیرون، بازم علی هست، اتاق هم هست، الان نبودن علی در اتاق چی؟ نبود علی در اتاق هم هست یا نیست؟ یعنی وقتی علی در اتاق بود بعد رفت بیرون، حالا علی در اتاق نیست، این نیستن هم مخلوق خداست یا نه؟ این نبودن علی در اتاق. ببینید نان داخل سفره هست، نان که هست چی؟ سفره هم که هست، بودن نان در سفره هم مخلوقه یا نه؟ یعنی یک چیزی خدا آفریدش؟ این سوال اول. حالا نانو برداشتیم گذاشتیم کنار، حالا سفره است، نانم هست، آیا نبودن نان در سفره هست؟ یعنی خدا نبودن نان در سفره را آفریده یا نه؟ یک سواله. معمولا به ذهنها چی میاد؟ که نه دیگه، نبودن که چیزی نیست، که نبود که نبوده، ولی این مطلب غلط، توضیحش در بحث های دقیق فلسفی و کلامی و اعتقادی هست. این سوال اینه، شماره 482. یونس ابن بهمن میگه به امام رضا عرض کردم فدای شما بشم، اصحاب ما اختلاف کردن. حضرت فرمود در چی اختلاف کردن؟ برای من حکایت کن. گفت برای شما بگم؟ فقال فی ای شیء اختلافوا فیه، اه کلی من ذلک شیء، یه چیزی که بگو ببینم در چی اختلاف کردن. بعد میگه در من هیچی حاضر نشد الا همین حرفی که زدم. گفتم جو التو فداک. یکی از اختلافاشون اختلاف بین زراره و هشام ابن حکمه. زراره میگه منفی چیزی نیست و مخلوق نیست، هشام میگه منفی چیز مخلوق است. هم منفی یعنی نبودن، نبودن الان دوست من اینجا در اتاق من نیست، نبودن او موجوده، نبودن او مخلوقه. هشام میگفت مخلوقه. امام علیه السلام به من فرمود قول فی هازا به قول هشام ولا تقل به قول زراره. قائل شد در این مطلب به قول هشام و قائل نشو به قول زراره. قول زراره غلط، مخلوق هست، یعنی به یک معنای عدم مضاف و عدم نسبی مخلوق هست. عدم مخلوق هست، عدم هم چیزیه؟ بله عدم هم چیزیه، یعنی عدم شیئون؟ بله شیئون، شیئون و مخلوقون. خب بگذاریم، البته در نسخه کشی داره ان الهواء، هوا چیزی نیست، هوا چیزی هست، ولی خب این هوا مشخص، این هوا منظور نیست. بعضی نسخه هم داره ان المنفی، بعضی نسخه هم داره ان النفی. در توحید صدوق هست یا در کتاب توحید بهار هم هست که ان النفی، درست هم همونه. بحث هوا که هست که بحث نداره که، از بدیهیاتی که انسان حس میکنه. مثل که انسان بگه باد هست یا نیست، نور هست یا نیست. نور هست دیگه، داریم میبینیم. خب لذا همون بحث منفیه. شماره 483 هم این جلسه بخونیم که یه خورده جلوتر رفته باشیم. در 483 قال موسی بن جعفر رقی یا مرقا یا مرقی، بالاخره میگه به امام هادی علیه السلام عرض کردم که آقا فردی به نام مشرقی یا مشرقی باید باشه، روا انکل مشرقی و ابوالاسد، مشرقی و ابوالاسد هر دو از شما سوال کردن از حسام ابن حکم، شما فرمودی زالون مزلون، حسام ابن حکم زال مزل است، شرک فی دم ابوالحسن، شریک در خون امام کاظم شد، فما تقول فیه یا سیدی نتولا، شما چی میفرمایی آقا؟ واقعا نظر شما چی؟ آیا ما هشام ابن حکم رو دوست بداریم؟ واقعا آیا تولی هشام ابن حکم داشته باشیم؟ قال نعم، حضرت هم بله دوستش بدارید. فعاد علی، دو مرتبه سوال کرد، نتولاه علی جهت الاستقطاع، آیا ما قطعا یقینا با اطمینان یعنی تغییره میکنی؟ بسی رو از ما مخفی نمیکنی؟ ما واقعا دوستش بداریم؟ قال نعم تولاه، نعم تولاه، بله دوستش بدارید، بله دوستش بدارید. اذا قلت لك فعمل به، زمانی که حرفی بهت میزنم عمل کن، ولا توریدن تو غالب به، اراده نکن که به وسیله این کلام به این کلام غالب بیا یا به وسیله این کلام بر حرف دیگه غلبه بکنی. یعنی بحث های دیگه رو بذار کنار، پیش من امام میای وقتی حرف میزنم تسلیم شو. اصلا حالا بنده عرض میکنم به تو چه که من تقیه میکنم یا نه؟ وقتی گفتی مطلب رو بیان کردی، سوالت واضح بود. بعضیا میگن شما فرمودی زال مزل شریک خون امام کاظمه، آیا ما دوستش بداریم؟ فرمود دوستش بدارید یعنی چی؟ یعنی شریک خون امام نیست، یا شریک خون امام باشه که ناسبیه که دیگه دوستش بدار معنی نداره. امام فرموده دوستش بدار، تو دوستش بدار، تمام شد رفت دیگه، بحث نداره که علا جهت الاستقطاع. لذا حضرت فرمود اذا قلت لك فعمل به، حرف میزنم عمل کن. اخرج الان، برو برو الان از پیش من بیرون. فقل لهم، برو به همه دوستات بگو قد امرنی به ولایت هشام ابن الحکم، امام به من امر کرده که من هشام ابن الحکم رو دوست بدارم. فقال المشرقی لنا بین یدی و هو یسمع، امام میشنیدن، این مشرقی هم به ما اصحاب به بقیه میگفت، امام هم میشنیدن که داره میگه، میگو علم اخبرکم ان هذا رأیه فی هشام ابن الحکم غیر مرتن، بارها بهتون نگفتم که نظر امام در مورد هشام ابن الحکم نظر مثبتیه و در حقیقت امام او رو قاتل امام کاظم نمیداند و اینطور نمیدونه، بارها گفتم. 484 از حسن ابن علی ابن یقطین، حسن ابن علی ابن یقطین، حسن میگه که امام کاظم علیه السلام زمانی که چیزی از حوائج برای خودشون، کارهایی که برای خودشون بود، او مما یعنی بهی من اموره، یک کارهای مهمی که امام داشتن، اون کارهای شخصی مهم خودشون رو به پدرم یعنی علی ابن یقطین مینوشتن، اشتر لی کذا و کذا، فلان چیزو برو برای من بخر، مثلا فلان تجارت یا فلان عبا لباس قضا، مثلا چیز مهمی، خونه ای چیزی برو برای من بخر، و تخذ لی کذا و کذا، برو فلان چیزو برای من بگیر بیار، ولی یتولى ذلک لك هشام ابن حکم، هشام ابن حکم هم با تو باید باشه. حالا هشام تاجر بوده، وارد بوده، چی بوده، بالاخره حضرت میفرموده که هشام هم باشه. فاذا کان غیر ذلک من امور، اما اگه کارهای دیگه ای امام کاظم داشتن که خیلی مهم نبود، فقط به پدر من میفرمودن فلان چیز و فلان چیز رو بخر و دیگه هشام رو ذکر نمی کردن، هشام رو فقط ذکر میکرد امام، فیما یعنی به هیمن امره، در امور مهمه هشام رو ذکر میکرد. خب اینم واقعا مطلب جالبیه که هشام با اون عظمت فقاهت و مقامی که داشته، امام بهش میفرمودن مثلا برو اینو بگیر، این نوکری ائمه رو میکردن، خدمت میکردن به اهل بیت با افتخار. یه انسان دچار غرور و تکبر یک وقت نشه خدای نکرده در پیشگاه اهل بیت. و ذکر، بگذاریم برگردیم به متن عبارت، و ذکر انه بلغ من عنایته بهی و حاله انده، یکی از نشانه های این که امام خیلی به او عنایت داشت و توجه داشت و واقعا قبول داشت شام رو، این بود که یک باری 15,000 درهم یعنی سکه طلا دادن به هشام و به هشام فرمود اعمل بها، برو باش تجارت کن، و کل ارباحها، بعد سودشو جدا کن، و رد الینا رأس المال، رأس مال منو به من برگردون، برو یک سال دو سالی ازت بهش قرض میدادن یا مزاربه ای یا به نحو قرض، برو با این پول من کار کن، سود که کردی سودشو بردار، ما بقیه رأس المالو بده به من. یعنی خیلی حضرت بهش اطمینان کامل داشتن. ففعل ذالک هشام رحمه الله، هشام این کار رو انجام داد، رحمت خدا بر او، و صلی علی ابوالحسن، و صلوات خدا بر امام کاظم علیه السلام. این حالات مختلفی و بحث‌های مختلفی در ارتباط با هشام ابن حکم، هنوز بحث‌های متعددی در ارتباط با هشام مطرحه که انشالله کم کم همینجور در جلسات آینده خواهد آمد. ما الان صفحه 282 هستیم، تقریبا 10 صفحه دیگه هنوز در ارتباط با هشام مطلب داریم، شاید 4 جلسه دیگه یا 3 یا 4 جلسه دیگه طول بکشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.